حسین موسوی روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی را کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ذکر کرده و از بازداشت یکی از اعضای خانواده او خبر داده است. خبر دیگر این که معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های کارشناسی ایران و شش کشور نیز که از دور پیشین در وین به سر می‌برند، درباره نحوه رفع تحریم‌ها جلساتی را برگزار کردند. مذاکرات جاری در وین در حالی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که ایران و گروه 5 به علاوه 20 روز فرصت دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. تدوین جدول زمانبندی از جمله چالش‌های این روند خوانده خواهد شد. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.
می‌تونه شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای یه روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل بندی. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ ما چیز شده، یه اتفاقی افتاده، اونم اینه که نمیدونم فهمیدین که ما امشب یه دقیقه دیرتر خدمتون رسیدیم یا نه؟ نفهمیدین؟ اگه متوجه نشدین هم همین الان متوجه باشید که ما از امشب برنامه‌مون از طرف مدیریت رادیو فردا 1 دقیقه زمانش کم شده. اصلا نمیدونید وقتی این خبر رو به ما دادن چه حال غریبی به ما دست داد خانم آقایون. دیگه خودتون بهتر از ما میدونید دیگه که ساختن برنامه زنده 56 دقیقه‌ای چقدر سخته. بعد حالا فکر کن 1 دقیقه از این 56 دقیقه کم کنن، زمان تو بکنن 55 دقیقه. رادیو پسوردا از امروز شده 55 دقیقه. اصلا خوشحالی در دونه دونه سلول های آدم میده نهادینه میشه یه جور خاصی، الان میده یا قیلی ویلی میره همه جا. یعنی از وقتی این خبر خوشو به ما دادن، ما داریم همجوری فکر میکنیم که با این 1 دقیقه‌ای که به اوقات فراغتمون اضافه شده چیکار کنیم. به همین دلیل هم هست که سامی که پیش پاتون یه نیم ساعت پیش اومد سر کار، جلال با زیر شلواری و زیر پیرنی به شکلی خیلی خواب‌آلود اومده، مدعیه که با کم شدن 1 دقیقه بار بزرگی رو دوشش برداشته شده، خیلی خوبه. شراگیم هم که کلن گم شده، هیچ اطلاعی ازش در دستی نیست، اصلا منوز کجاست. منم دارم فهم میکنم بی خیال این ماجرای فصل آخر و این حرفا بشیم. آقا پسوردا رو یه چند سال دیگه ادامه بدیم، 55 دقیقه است پسوردای 55 دقیقه، کاری نداره ساختنش که. 56 دقیقه خیلی سخت بود، همه گیر و سختی کار ما تو 1 دقیقه بود که به الحمدلله با مساعدت مدیران رادیو فردا مشکل حل شد. من همینجا به همه مدیران عزیزمون اعلام میکنم این برنامه آماده ی هر گونه همکاری این مدلی از نوع کم شدنی و اینا با شماست. اصلا تعارف وارف نکنید، ما همه جوره پای هر گونه کم و کاستی هستیم. دست شما درد نکنه، برو سامی، برو دیگه، این برنامه عشق است و مستی. آها 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 جونه آقا، یه دقیقه کم شدی، 55 دقیقه یه پس فردا ها. رادیو پسوردای 55 دقیقه ای رو میشنوید دوستان، 1 دقیقه کم شدیم، برو بیا. جلالو چه میکنه با زیر شلواری؟ همینه جونو جونو. آها آها به به
به. این کیه؟ یه لحظه ببخشید من جواب بدم. آقای مصطفیه
الو سلام مصطفی، خوبی شما؟ وسط برنامه اتفاق نه وسط اتفاق پیش باتون بحث همین یه دقیقه کم شدن از برنامه این حرفا بود. آه شنیدین همین الان؟ آره به به، آقا ما واقعا به داشتن مدیری مثل شما افتخار میکنیم. کجای دنیا از این کارا میکنن اینقدر اهمیت میدن به اوقات فراغت کارمنداش؟ جان ایمیل چی؟ نه با وقت نکم گرفتار برنامه. ایمیل چیه؟ ایمیل نخوندم امروز دیگه، همش درگیر خوشحالی بودیم و یه دقیقه و جان یعنی چی؟ چی کم شده؟ حقوق؟ این جدی میگه تا شوخی میکنی؟ واقعا؟ آخه نه ببینید کم و کاستی و اینا منظور از کار بوده. آخه شما نه گوش کنین آقای مص... یه دقیقه که آخه آخه این یه دقیقه اصلا هیچی نیست، بریم یه آب بخوریم بریم تموم اصلا چی؟ نه اصلا رو ببین آقای مصطفی، این یه دقیقه رو ما روی کیفیت بیشتر برنامه کار میکنیم، شما مطمئن باش. نه گوش کنین آقای الو ای بابا قطع کرد.
کی بود؟
آقای مصطفی مدیریت محترم رادیو فردا فرمودن ما به اندازه 56 دقیقه حقوق میگرفتیم تا حالا، از امروز یه دقیقه از حقوق همه کم کردن دیگه.
یه دقیقه دیرتر میریم.
همینو میخواستیم. برو این موسیقی غمناک افسرده برو اصلا حالت. چیکار کردن؟ من یه دقیقه قبول نمیخوام.
اما یه دقیقه قبول نمیخوام. خدا. پس فردا من جو 6 دقیقه میخوام. خدا.
یعنی دیگه بعد این شیرینکاری اخیر بانک ملی سبک احوال پرسی ایرانیام کم کم داره تغییر میکنه. اونایی که نمیدونن میگم داستان این بود که بانک ملی در یک اقدام خودجوش هفته گذشته رفت سر وقت حسابهای مشتریاش و از همهشون 5,000 تومان کشید بیرون، یعنی کم کرد. بعد که ملت متوجه شدن و سر صداشون در اومد اعلام شد این 5,000 تومان هزینه اس ام اس های اطلاع رسانی بوده که برای مشتری ها ارسال می شده، همین اسمس هایی که می گیرین مثلا من بانک ملی فلان. البته خب بگم قبلش تو روزنامه های کثیرالانتشار در موردش آگهی زده بودن، اطلاع داده بودن، هر کی می خواست می تونست از دریافت اون پیامک ها انصراف بده. منطقه آقا این همه گرفتاری بدبختی که می رو بشینه ببینه بانک ملی مثلا تو روزنامه چه اطلاع رسانی کرده. آقا خلاصه دیگه سوژه دست ملت افتاد، ماشین های جوکسازی هم به کار افتاد. انصافا بعضیشون هم که بچه ها رو وایبر برامون فرستادن خیلی بامزه بود. یکی نوشته رئیس بانک ملی در واکنش به اعتراضات مردم به کسر شدن 5000 تومان از حسابشون گفته حالا فکر کنیم بر دوست دخترتون شارژ خریدین خسیسا، آبروی ما رو بردین. خدای راست میگه دیگه، این چه داستانی آقا؟ به خاطر 5000 تومان راه انداختین، خب آبروی آقای بانک ملی رو بردین و این آقای رئیسشو. یکی دیگه نوشته بود دیشب توی حسابم 4000 تومان پول بود، صبح دیدم هیچی نیست، یه اس ام اس اومده پس دیگه 1000 باشه طلب. بازم البته هست، بذار از این جوکای اس ام اس بانک ملی یکی دیگه بخونم. یکی دیگه نوشته از بانک ملی بهم زنگ زدن گفتن میخوایم از حسابت 5000 تومان کم کنیم ولی موجودیت صفره، زود بیا 5000 تومان بریز حسابت تا کم کنیم. یکی دیگه هم گفته بود که یه چیه دونه بود خیلی بامزه بود، داشتم از جلوی بانک ملی رد میشدم یهو در بانک باز شد، یه نسیم خنک از تو بانک اومد بیرون، حسابی ششم حال اومد وسط اون گرما، یهو دیدم اس ام اس اومد مشترک گرامی هزینه استفاده از باد خنک بانک ملی معادل 124 تومن از حساب شما کسر شد. کولر بانک همیشه در خدمتش. دمشون گرم واقعا این جوکسازان ایرانی که تو این گروه های وایبری و تلگرامی دارن با همه چی شوخی میکنن و نشون میدن که برای اونا آقا همه چیز رنگ شوخی داره، رنگ و بوی شوخی داره. خیلی باحالین، دمتون گرم همه جوکسازان، جوکسازهای عالم هستی و خصوصا ایرانی و وایبری و تلگرامی و واتساپی. ایول دارین آقا، ایول دارین. به 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 حالا گریه کنی.
سبزه و جنگل، دریا و ساحل، کی میره از یاد، کی میره از دل، وای که چقدر خاطره ها قشنگه، دلم واسه اون زمان ها چه تنگه، گذشته های دور من واسه من خواب و خیاله. خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره.
اول برنامه جو گفتیم، سامی گفتش که این به هر حال این موزیکو بره حال همه رو بگیره، افسردگی بهمون دست بده، خصوصا از شمال برگشته ها، خصوصا از اون خاطرات داشته ها. ای بابا، شاعرمون هم اتفاقا شعر سروده، گفته مو که افسرده حالم هی بنالم، مو که کاری ندارم هی بنالم، همه روزا برام شد عصر جمعه، برایت کم نزارم هی بنالم، الهی دکترت حالش بدک بی، غم و افسردگیت کم کمک بی، یه قرص تازه دارم خارجیه، از اون قرصای چینی بهترک بی، غم و عشق و مو این ها چی؟ غم و عشق و مو و این حال سوزش، که روح هم پاره شد یارب بدوزش، از اونجایی که یارم آتشم زد، بیارابی برای رفع سوزش. با تشکر از شاعر افسردمون. خب به هر حال این اینجوری که مشخصه، ایشون یا به هر حال شب جمعه بوده یا روز جمعه عصر جمعه بوده یا توی راه برگشت از شمال بوده این شعر رو گفته، خیلی افسرده است. به هر حال در پایان تعطیلات این شعر رو سروده، ما هم یه نگاه دور اطراف انداختیم، می‌بینیم ماشاءالله این قضیه افسردگی و افسرده بازی ببین برابر چقدر پرطرفدار این روز. آقا گفتیم این هفته افسردگی هامون رو با هم قسمت کنیم، بلکه همه آخر وقت آخر هفته اون ته ته تهش دلشاد شدیم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، شکر خدا میدونید دیگه، بارها هم گفتیم تو هر زمینه ای ما اگه پسرفت داشته باشیم در زمینه توسعه روش های کلاهبرداری حقیقتاً رو به پیشرفتیم. حالا مدلش فرق میکنه دیگه، حالا یکی مثلا اختلاسگرای حرفه‌ای میاد پولای قلم به قلم رو تو روز روشن میخوره، کسی هم هنگام خورده شدن متوجه نمیشه، یکی هم مثل اینی که الان این آقا پلیس توضیح میده با شیوه تغییر صدا و ننه من غریبم بازی کلاهبرداری میکنه. ببین چه جوری
به صورت برخی از شماره تلفن ها تماس میگرفت، اون فکر میکرد این تماس گیرنده یکی از بستگانشه، یا شوهرش هست، فرزندش هست.
بله، یعنی رفیقمون یه شماره ای رو میگرفته، بعد صدای مثلا شوهر خانومی که گوشی رو برداشته بوده تقلید میکرده، میگفته من الان تو بیمارستانم، همین الان 3 میلیون پول بریز به فلان حساب عملم کنه. مثلا خانومم پولو میریخته، طرفم با پول برو که رفتی دیگه. حالا هم چندین نفر اومدن شاکی شدن پولمونو خوردن و اله بله جیمبل. آقا جان، دوستان عزیزان، خانم ها، آقایون، دختر خانم، آقا پسر ها، هموطنان عزیز، دیگه الان آقا با این همه توسعه اطلاعات شما حداقل کاری که میتونید بکنید دیگه کلاتونو صفر بگیرید تا باد نبرتش، اونم تو این دوره زمونه. هر کی زنگ زد که نبادم که فرد پول بریزیم به حسابش، که بابا پول اضافی نداریم که. داری؟ هی دارید یه ندا بدید، ما هم زنگ میزنیم براتون تقلید صدا میکنیم، با همون خوب حساب کنید، دست شما درد نکنه، بلدی ما.
دادا فرشید، یعنی اینجوری بهت بگم، اگه تو و این برنامه تو چند میلیون دلار پول نقد تو حساب بانکی و این ماشین لامبورگینی تو هاوایی با در و دافا نبودن، این افسردگی ما رو داغون کرده بود.
ماشالله ماشالله. آقا راستی احتمالاً از هفته پیش یادتون هست که اتوبوس آقا دشتی اومده بود سمت مازندران و همون سمت شمال ایران و خلاصه با تعدادی خانم دانشجوی اهل هالیدی ایشون تشریف برده بودن شمال عشق و حال. البته خب اتوبوس بود و به حال اینا رو داشتن در سفر داشتن میبردن سفر.
و عرض بود من تا آقا دشتی، نه اینکه گازوئیل گرونه دیگه، میدونی هر وری که مسافر میخوره و میره یه مدتی همون جاها میمونه، یعنی این سری قرار شده بمونه دیگه. بله، به قول مامورین راهنمایی رانندگی در محورهای مراسلاتی اون استان میره مسافر میبره این ور میبره اون ور. خلاصه این که این سری هم اومده سمت شمال و حالا حالا هم ظاهرا هست یه مدتی آقا دشتی اونورا، به همین دلیل گفتیم از این فرصت سوء استفاده کنیم، از شما شنوندگان عزیز بخوایم که درباره اون استانی که آقا دشتی توشه، شهرهایی که میره، کمی برامون صحبت کنید. یعنی منظورم یک چیز بامزه به نظرتون میرسه، حالا دیگه ساکنین اون استان و اون شهر که دیگه جای خود داره، اصلا اون جاها اصلا میدونید که متعلق به اوناست، بلدن چی بگن. آقا راجع به جاهای دیدنی، جاهای بامزه، خوردنیا دیگه عرض به حضور. آقا ببینیم این هفته مازنیا چیکار میکنن، دیگه رفته سمت مازندران، ولکن هم نیست، همون برا داره میچرخه، ببینیم که این هفته کدوم شهرها میره و چه خبره دیگه. برامون از استانتون بگید، از شهراتون بگید، سوغاتیاش، محصولات باحالش، دیدنیهاش. الان تابستونه، کلی ها میخوان برن سفر، خیلی ها میخوان ببینن چه خبره، کجاها نرفتن برن. خلاصه که دمتون گرم، کت کبابتونم برا.
برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
ولی هنوز این زاده ها شلوخ بلوغ هن. ای بابا نگاه کن آخه، یعنی خدا وکیلی چی تو این تعطیلی وطیلی ها که میشه کار ما راننده های بیامونن تی صد برابر شلوختر میشه دیگه. به مولا هر چی راننده ماننده نابلده بریزه توی داده ماده ها دیگه، اصلا نمیشه روی چی حساب کرد پشت رو. ببین نگاه کن، بارو دیگه ای فنون، بارو دیگه، بارو بده بابا زفه زفه. بیا دوباره این پسره چی رفته کپه مرگو گذاشته. زفر بابا خواب به خواب بشی الهی، زونم زونم داداش، چی میگی وان هست و میفتی بابا، بشین چی شده تو را اونگه یواش حرف میزنی داداش، یه جوری بگو بشتفیم تو این شلوغی زونم چیه کلیه مولی. آه اوضا بریخته، دستشوی لازمی شما نوکر زمستم داداش، تشت تشت، میدونم چه دردیه، خودم چی اوستاشم در زریانم. ببین داداشم تا چیز تا رویان چند دقیقه بیشتر نمونده دیگه، همون بازار روسای رویان چی نگه میدارم ملت برسن به همه کاراشون. بله نوکرتم، بله چشم چشم، شما بفرما سر زادوان اصلا میفتی درد سره. آره داداش وامیستم داداش دیگه، خیالت راحت، گفتم وامیستم وامیستم میگه، من خودم هم چی میخوام یه کت کبابی بزنم ببرن اونزا. بله البته زفر 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 پاشو بابا، میخوام بیا میخوام ما سیر ماسه غذا و نماز. زفر پاشو بیا به این مسافر و کاریواری چیزی ندارن. زفر ای بابا این مرده اون پشت فکر کنم. زونم خوهرم چی؟ بازار روسا؟ آره خوهرم همون بازار معروف هست دیگه. زونم؟ با از شیر مخت تا زون آدمیزاد پیدا میشه توش. بله همه چی هست، ولی وقت ما هم چی کم ها فوق فوقش دیگه نیم ساعت وامیستیم ها. زونم؟ لباس بچه بله همه چی همه مدل قیمت. یکی از رفقای ما از همون اونجا تفنگ شکاری خرید، آب زیادی این تفنگا که باش میرن تو کو پلنگ ملنگ میزنن. آره راستکی میگم همه چی هست دیگه. آب زی بفرما بشین میریم میرسیم الان، من خودم اون وسط آب زی بازار یه چند تا این سیدی میدی فروشی ها هست، میرم همیشه این پسره برام سیدی میزنه خیلی بال، کلی آهی موهی میریزه برام رو سیدیه خیلی باله. بفرما بشین رسیدیم، بفرما آقا بشین زفر. او اینم یه زوپارک خوبی اینجا. ایوال این پسر مفنگی رو صدا کنیم بیاد یه فرمون بده پارک کنیم ماشینو بابا. زفر زفر اومدی یا نه؟ بادا بابا نفله زار تو کار داریم گرفتی خوابیدی اون تا. بادا زلدی اومدی یا رسیدیم بازار روسا. خدا
مرد سمونی رقص سمویی امشو بیدادی ابرو کمنده راهشونه با ناز خله قشنگه موسنه نیکی جا ابرو کمنده راهشونه با ناز خله قشنگه.
و اما افسردگی ناشی از پایان تعطیلات، از خونچکانی ابرها در عصر جمعه تا راه‌های تسلای از تعطیلی در آمدگان ایرانی موضوع امروز و امشب ماست. پیامیه شماره 853
بدانید و آگاه باشید که تعطیلات همچون آب روانی در گذر است و آن چیزی که چون یک ریگ آغشته بغیر به ته جوب زندگی چسبیده است همانا کار و خرمالی است. پس با فرارسیدن تعطیلات زیاد جوگیر و احساساتی نشده و فکر نکنید برای باقی عمر از کار کردن معاف شده اید، که اگر چنین کردید همانا شما با فرارسیدن اولین روز کاری از افسردگان و غمباد گرفتگانید. امضا جمعی از سینه سوخته های درد تمام شدن تعطیلات چشیده های صبح شنبه به سر کار رفته های رادیو پس فردا.
من میگم با تو عاشقی خوبه، نباشی قلبم بی تو شده. من میگم عشقت واسم یه رویاست، تو میگی گوشه قلب تموم دنیا. من میگم با تو عاشقی خوبه، دل من جست واسه کسی نمیکوبه. تو میگی عشقت مثل بارونه، مثل بارونی که جاش رو شیشه میمونه. من میگم عاشقتم، میخوام اینو باور بکنی. ای میگم دوست دارم، میخوام اینو باور بکنی. من میگم عاشقتم، میخوام اینو باور بکنی. ای میگم دوست دارم، میخوام اینو باور بکنی.
خانم آقایون، یکی از بزرگترین مشکلات بشریت که نه، یعنی بشر ایرانی از اول تاریخ تا حالا این بوده که جمعه براش یه حالت دوگانه داشته. یعنی صبح جمعه که از خواب بیدار می‌شده همه چی براش خیلی مهربون و جذاب و ملو بوده. حالا اون قدیما از دور صدای برنامه صبح جمعه با شما میومده و بعدش هم یه حلیمی و کله پاچه ای و چیزی و خلاصه عشق و مستی. حالا همین تصویر رو داشته باشین تا برسیم به 7-8-10 ساعت بعد، یعنی غروب جمعه، که توش بلا نسبت و در هر حالتی که باشید به قول آقای فرهاد داره از ابر سیاه خون میچکه و جمعه ها خون جای بارون میچکه. بله،
چه سیاهه به تنش رخت عذاب، تو چشاش ابرای سنگین میبینم.
چک 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 چک، خون جای بارون میچکه. صبح شادتونه، چقدر خوشحال بودین. حلیم کله پاچه. یه 7-8 ساعت بعد عصرش اینجوری میشه. آقا ملت چنان فاز دب زدگی و سرخوردگی میگیرن انگار نه انگار بابا این غروب هم مال همون روزیه که صبح شما انقدر انرژیک و خوشحال بودین. ها نه، اثر نداره، غروب جمعه خر است. باشه دیگه، ما هم خیلی اصرار نمی‌کنیم چون راهی نداره. این مشکل لاین حله به صورت کلی. با زیاد کردن تعطیلات هم درست نمیشه که نمیشه. مثلا یه وقتی همه فهم می‌کردن که مسئله تموم شدن تعطیلاته نه جمعه، ولی بعد که آدم نگاه می‌کرد می‌دید که نه، هرچند غروب همه روزای تعطیل یه جورای دلگیرن، اما غروب جمعه ها رو فقط بعد یه جوری ازشون گریخت، رفت و در افق گم شد. خیلی خطریه.
داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه خون جای بارون میچکه.
اما حتما متوجه شدید دیگه از اول برنامه اینقدر افسرده بازی در آوردیم. میدونید که این هفته موضوعمون افسردگیه و همطور که مستحضر هستید، البته امروز بیشتر افسردگی ناشی از پایان تعطیلات، حالا هم جمعه هم پایان تعطیلات ارتحالیده و اینا. با تلاش‌های شبانه روزی مسئولین ایران اسلامی در تولید افسردگی به خودکفایی رسید. الان سال‌هاست که آدمای جنبلب و دپرس و افسرده رو داره به اقصی نقاط جهان صادر می‌کنه که به امید خدا این صادرات تا چند وقت دیگه از صادرات نفت هم جلو می‌زنه. حالا کاری نداریم. می‌خوایم امروز به این یکی از عوامل افسردگی ایرانی‌ها بپردازیم که تا امروز خب کمتر بهش پرداخته شده و عاملی بجز بگیر و ببند و گشت ارشاد و گرونی و تورم و بیکاری و اینا که خب همیشه مزنونین اصلی افسردگی ایرانی ها بودن و این عامل یعنی همین تعطیلات که خودشو به موش مردگی زده بود خیلی وقت بود هیچ به رو خودش نمی آورد و نمیدونست که آقا چقدر از افسردگی ها زیر سر خودشه این نامرد. یعنی باید آقا محصل یا دانشجو باشی و روز 15 فروردین ساعت روی 6 و نیم صبح کوک کرده باشی تا بفهمی دارم چه از چه حرف میزنم. باید ارتحالیده و کنار دریا خوش گذرونده باشی بعد از دو سه روز اشغال و رقص و شراب و کباب و آبتنی تو ترافیک جاده هراز به فردا صبح که باید بری سر کار و غرغرا و خورده فرمایشات رئیست فکر کرده باشی تا بفهمی عمق ماجرا رو. بله افسردگی بعد از تعطیلات همه اینا میدونم الان همتون خب گرفتارش هستین دیگه تابلوه. بالاخره امروز اولین روز کاری بعد از ارتحالیده بوده و هنوز پس لرزه های قروغنبیلایی که تو این دو روز تعطیلی ریختیم تو کمرتون همچین مونده که مجبور شدین دیگه صبح برین سر کار. ان شاءالله غم آخرتون باشه ولی امروز تا آخر برنامه رو گوش کنین براتون یه توصیه هایی داریم. باور بفرمایید.
من عصرای جمعه از عصر چهارشنبه شروع میشه، یعنی از همون غروب چهارشنبه یه جور افسرده میشم تا پایان غروب جمعه. حالا این افسرده که میگن چیه؟ رفتم یه مقاله خوندم دیدم از علائم افسردگی یکیش اینه که به کوچکترین بهانه یادم میزنه زیر گریه. من خیلی نگاه به دور و برم کردم دیدم اگه اینجوریه بیشتر دوستای دخترم بعد افسرده باشن. بعد فکر کردم آقایون چی؟ اونا که با پیروی از قاعده مرد که گریه نمیکنه همه چیو میریزن تو خودشون الان یعنی افسرده نیستن؟ خلاصه دیدم باید غیر از چند خط اول اون مقاله برم باقیش هم بخونم و وقتی خوندم کاشف به عمل اومد که این افسردگی علائمش یکی دوتا هم نیست ماشاءالله هزار ماشاءالله. اینقدر پیچیده است که من موندم الان اون پیرمردی که اول صبح میاد کوچه ای ما رو جارو میزنه و آوازهای سوزناک میخونه افسرده تره یا زن همسایه که مردش عصرای جمعه بی اعصاب میشه میفته به جون این طفلی یا اون پسر بچه‌ای که با خواهرش سر چهارراه ما فال و گل میفروشن بعد یه وقتایی میبینی نشستن لبه پیاده رو به یه جای دوری خیره موندن. والا الان که اینا یادم افتاد اصلا به نظرم غروبای جمعه افسرده کننده نیست.
پیشخور روزنامه اعتماد از قول ظریف تیتر زده که توافق هسته‌ای از قطعنامه 598 پیچیده تر است.
راست میگه خب دیگه قطعنامه 598 جام زهر بود این یکی معجونشه. بعد
روزنامه رسالت از قول آیت الله خامنه ای تیتر زده که راه امام خمینی را گم بکنی ملت سیلی میخورد.
چرا اینجوری نگاه میکنید؟ توقع داشتین کی سیلی بخوره پس؟ جرأت دارین راه امامو گم کنید؟ آقا دست چپ همچین میزنه برق از سفازتون بپره.
روزنامه آفتاب در مورد آتش سوزی جنگل‌های ایلام دیروز تیت زده بود در غیاب بالگرد امدادی مردم با بیل جنگل‌ها را نجات میدهند.
کاکا هیچی اینه بیل آتش خاموش نیکه بالگرد مرگرد ولش کو ایسوس رو بازیه چیه؟
کی بود؟
اما این قضیه آنجلینا جولی و سلحشور انگار تموم شدنی نیست آقا. یادتونه دیگه هفته پیش کلی راجبش حرف زدیم. هفته نامه تماشاگران امروز تو شماره امروز خودش دوباره رفته سراغ آقای جهانگیر الماسی و فرج‌الله سلحشور، خواسته نظرشون رو بعد از این همه سر و صدایی که تو دنیای مجازی را افتاد در مورد آنجلینا جولی بدونه. آقای سلحشور در جواب این سوال که آیا همونطور که آقای الماسی گفتن حرفای شما روی خانم آنجلینا جولی اثر کرده است و ایشان متحول شده اند یا نه، به شدت آقای مسئله رد کرد. آقای سلحشور گفت که آنجلینا جولی یک زن فاسد و صهیونیسته و تمام کره زمین فساد این آدم رو دیدن. و بعد از مصاحبه گر پرسیده که به نظر شما یه همچین زنی میتونه آدم بشه؟
البته خب در پاسخ آقای سلحشور میدونی خب چند تا نکته مبهم وجود داشت. یکی این که آیا همه مردم کره زمین واقعا به اندازه آقای سلحشور یا آقای الماسی کارهای ایشونو دنبال میکنن که فساد ایشونو جمیعا دیده باشن یا نه، و یکی دیگه این که وقتی ایشون عنوان میکنه که همه مردم کره زمین فساد خانم آنجلینا جولی رو دیدن، یعنی دقیقاً چی رو دیدن؟ آیا آقای سلحشور مثلا به جای خاصی عضو خاصی میگن فساد، یا این کلمه رو در معنی عام اون به کار بردن؟ و نکته آخر این صهیونیست بودن خانم آنجلینا جولیه. شاید آقای سلحشور فکر میکنه صهیونیست هم یه چیزی مثل روسپیه فوش محسوب میشه. البته خب در ادامه وقتی گزارشگر پرسیده که آیا به نظر شما خانم آنجلینا جولی نامه شما رو خونده یا نه، جواب دادن که این خانم مگه بیکار نامه ما رو بخونه، و خب با این حرف خب نشون داد هنوز یه بارقه هایی از هوشمندی در ایشون وجود داره، خیلی کم تحتها. اما حالا از اون طرف جهانگیر الماسی تو مصاحبهش با تماشاگران امروز هنوز توی همون فاز قبل بوده و مونده، و تو تمام پاسخهایی که داده خیلی سفت و سخت بر اظهارات قبلی خودش تاکید کرده. حتی یکی دو جا مصاحبه کننده سعی داشت که با قسم آیه ایشونو متقاعد کنه که نامه آنجلینا جولی به سلحشور جعلی بوده، خود سلحشور همون نامه رو قبول نداره و رد کرده و اینا. آقا ایشون زیر بار نرفت، گفته خودش اصل نامه رو توی هالیوود ریپورتر خونده بوده. آخه عزیزم، این جهانگیر الماسی رو اذیتش نکنید، بزنید تو حال خودش باشه، گناه داره.
آیا از افسردگی رنج میبرید؟ آیا از پوچی زندگی و بی‌معنایی جهان به سطوح آمده اید؟ آیا بوفکور هدایت را انقدر خوانده اید که آن را از حفظ شده اید؟ آیا بارها و بارها به خودکشی فکر کرده یا خودکشی ناموفق داشته اید؟ دیگر نگران نباشید، دولت اسلامی عراق و شام مهاجم انتحاری میپذیرد. با جلیقه های انتحابی ما بدون درد و خونریزی پودر شوید و یک بار برای همیشه از این دنیای بی‌معنا به عالم معنا سفر کنید. اقامت رایگان در بهترین منطقه بهشت، صرف صبحانه و نهار با انبیا و اولیاء الهی، بازدید از درخت سیب ممنوعه، برگزاری تورهای یک روزه بازدید از جهنم همراه با راهنما، همراه با استفاده نامحدود از جوی‌های شیر و عسل، و همراهی حوریان بهشتی به صورت شبانه روزی و 24 ساعته، تنها بخشی از خدمات ارائه شده ما به شما در آن دنیا می باشد. با جلیقه های انتحابی ما یک بار برای همیشه از دنیای افسردگی و بدبختی به سرزمین شادی ها پا بگذارید.
اما این افسردگی بعد از تعطیلات مختص ایران که نیست، همه جای دنیا وجود داره. خب ولی توی ایران به خاطر وفور تعطیلات بیشتر مردم باش دست به گریبانن. فقط کافیه لای تقویم رو شما باز کنی همینجوری تعطیلات بپاچه بیرون، یعنی از ولادت و شهادت و رهالت و هم ارتحال خودمون بگی بیا تا عید نوروز و عید سعید و عید مسعود، و بعد به همه اینا این بین و تعطیلی بین و تعطیلین ها و تعطیلی های آلودگی هوا و برف و بارون و نمیدونم اینا همه رو اضافه کنی، میبینی مردم آقا تا میان از افسردگی بعد از این تعطیلات در بیان به افسردگی بعد از یه تعطیلات دیگه فرو میرن، و این سیکل همینجوری ادامه داره و این خیلی بده. همونطور که بهتون گفتم باید شنونده این برنامه باشید و شنونده این بخش، براتون توصیه هایی داریم برای مقابله با این افسردگی مزمن چه باید کرد. برای مقابله با افسردگی بعد از تعطیلات باید قوی باشید و به هیچ وجه اجازه ندین که فضای خشک محیط کاری به طراوت روح شما غلبه کنه و حس زیبای تعطیلاتی که پشت سر گذاشتید رو در درون شما تحت شعاع قرار بده. شما باید تعطیلات رو با خودتون به محل کار بیارین، به اطراف نگاه کنید، همیشه بهانه‌های زیبایی برای کار نکردن وجود داره. سعی کنید با همکاراتون خاطرات خوش سفرهایی که رفتین رو مرور کنید. فراموش نکنید که تعطیلات فقط زمانی تموم میشه که شما خودتون رو تسلیم کار کنید. پس به خودتون اهمیت بدید و تا جایی که میشه از کار کردن و سر و کله زدن با ارباب رجوع خودداری کنید. همیشه به یاد داشته باشید که هیچ کس حق نداره در روز اول کار شما رو افسرده و عصبی کنه و این خود شما هستید که باید چنین اجازه‌ای به کسی ندید. در ایام بعد از تعطیلات همیشه سعی کنید در محیط کار لباس‌های نخی گشاد و راحت بپوشید و اجازه بدید که هوا در میان اندام‌هاتون جریان داشته باشه و حس عدم تعلق و رهایی رو به شما منتقل کنه. به هیچ وجه کفش پاشون پاتون نکنید و از دمپایی ابری برای راحتی و آرامش بیشتر استفاده کنید. گاهی پاتون رو از توی دمپایی در بیارید و اجازه بدید که خنک‌های کفپوش محل کارتون پاهاتون رو قلقلک بده. برای نهار زغال و منقلتون رو که از صبح با خودتون به سر کار آوردین در گوشه‌ای برپا کنید و بساط جوجه کباب رو مثل روزهای خوش گذشته به راه بندازید. به هیچ وجه اجازه ندید که دیسیپلین محیط کاری به شما غلبه کنه. اگر دانشجو هستین و در دانشگاه حضور دارین، معمولاً تطبیق پذیری ساده تر صورت میگیره. با فراغ بال به دانشگاه برین و مطمئن باشین اساتید هنوز در آغوش گرم خانواده‌شون هستن و کلاس‌ها تشکیل نمیشه. اگر بر حسب اتفاق استادی هم در دانشگاه بود و قصد تشکیل کلاس رو داشت، شما توجهی نکنید. چمنهای محوطه دانشگاه بهترین دوای افسردگی بعد از تعطیلاته. روی چمنها بنشینید و روی سطح مخملی اونها به آرامی دست بکشید. البته قبل از نشستن مطمئن بشین که چمنها رو تازه آب نداده باشن. به هر حال تعطیلات حتی میتونه توی دانشگاه هم ادامه پیدا کنه. همونجا روی چمنهای سبز و زیر آسمون آبی دانشگاه، اگر شما بخواید.
یله بر نازکای چمن رها شده باشی، یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه زنجر زنجیره بلورین، صدایش را ببافد ببافد ببافد. یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای و زنجر زنجیره بلورین، صدایش را ببافد ببافد ببافد.
با سلام به سیکوسی را با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. انجام سه عملیات موفق توسط سپاه و وزارت اطلاعات برای انهدام گروه‌های تروریستی و تشکر جمعی از گروه‌های مردمی از این نهادها برای اینکه سرشون از تو زندگی مردم و حجاب خانم‌ها و فیسبوک دروردن دارن بالاخره به کارشون می‌رسن. اظهار نظر وزیر اطلاعات مبنی بر این که باید کاری کنیم مردم از رفتار ما عقده‌ای نشوند و پاسخ کارشناسان به ایشان که حاجی 37 سال دیر می مسئله رو فهمیدین، الان میخواییم با ما عقده‌ای ها چی کار کنیم؟ و ممانعت مأموران امنیتی از برگزاری کنفرانس خبری هیئت اعزامی پارلمان اروپا در تهران و گمان زنی های فعالان عرصه حجاب از اینکه احتمالاً برادرها ترسیدن نکنه اون خانومه بود و هیئت دوباره با لباس خوابی بیکینی چیزی بیاد تو کنفرانس. مهمترین سرخط های خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام،
پوشش یکی از نمایندگان زن پارلمان اروپا در زمان حضور وی در مجلس شورای اسلامی و در هنگام دیدار با رئیس مجلس حاشیه ساز شد. در همین رابطه کوچکزاده نماینده تهران ضمن انتقاد از پوشش این خانم نماینده در اینستاگرام خود نوشت: آیا این نماینده پارلمان اروپا اینقدر بی تمدن و بی فرهنگ است که فرق بین لباس ملاقات رسمی با لباس خواب و یا لباس مهمانی شب را نمی داند؟ وی در ادامه پوشش این خانم نماینده را مناسب پارتی و رقص شبانه دانست و انتقادات تندی را به رئیس مجلس برای به حضور پذیرفتن این خانم با این سر و وضع مزخرف وارد آورد. اصلاح می کنم، سر و وضع نامناسب وارد آورد. در همین رابطه مقرر شد از این به بعد واحدهای گشت ارشاد در دفتر رؤسای قوا و محل ملاقاتهای سیاسی هم مستقر شده و این دیدارها پس از تایید مامورین گشت ارشاد آغاز شوند. بر همین اساس در این دیدارها مامورین گشت ارشاد می توانند در صورت مشاهده مانتوهای کوتاه و تنگ بر تن مقامات خانم خارجی لباس آنها را با رعایت موارد دیپلماتیک جر و واجر کرده و سپس با عرض معذرت مامورین گشت ارشاد لباس آنها را اصلاح کرده در صورت نیاز با چادرهای اهدایی کشورمان تصحیح می نمایند.
بله، همکنون در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جام سرهنگ هستیم. جام سرهنگ، سر تا پا و حلقه به گوش.
بله، من میخواستم در همین ابتدا آغازی فصل گرما رو به همکارانی خودم در نیروی انتظامی تبریک و تهنیت بگم.
جدیدن گرم شدن هوا رو هم تبریک میگن و خبر نداریم سر.
نه ببینید، با گرم شدنی هوا ماموریت های خاصی برای عزیزانی همکاری من در نیروی انتظامی تعریف میشه که خب من شروع این دوره خدمتگزاری رو تبریک گفتم.
ولی کله خب چی هست این ماموریت ها؟ دزدان تابستانی، قاچاقچی های گرمازی چی؟
اجازه عرض کنم که متاسفانه در این فصل بزرگترین بحران کشور ما بالا رفتنی میزان بدحجابی است.
ای بابا دوباره سر شما گیر دادین به این بدحجابی ها. همین کار میکنین جوان ها اینقدر افسرده میشن دیگه. اصلا تو به من بگو، شما برای مقابله با افسردگی مردم و خصوصا جوان ها چی کار میکنین جواب سرم؟
بله ببینید، این پست های ایست و بازرسی که همکارانی من میذارن تو مکان های مختلف، این خودش عاملی است برای مقابله با افسردگی.
من نگرفتم سرنگ، ولی ما هر آدم خوشحالی رو میبینیم از دور این ایسپازرسی ها رو میبینه افسرده میشه که چی؟
نه اشتباه میکنید شما. عجب. ما مواردی منکراتی زیادی رو تو این ایسپازرسی ها کشف کردیم که بعدن خود اون افراد اومدن به ما گفتن اگه شما ما رو کشف نکرده بود اینا ما واقعا زندگیمون به فنا میرفت و الان خیلی شاد هستیم.
یعنی شما طرف مثلا با دوست دخترش گرفتین وردین منکرات و دادگاه و چه میدونم بگیر ببند بعد اومده از شما تشکر کرده سر؟
بله دقیقا، چون فهمیدن که این برخوردی که همکارای بنده با اینا کردن برای این بود است که بعدن در زندگیشون دوچاری افسردگی ها و مشکلاتی بزرگتر نشن.
یعنی هیچ کس اینقدر خوب منو تا حالا متقاعد نکرده بود سرهنگ. خب به یه مورد دیگر رو بگو سرهنگ که نیروی انتظامی برای مقابله با افسردگی جوانان مثلا قدم برداشته. حالا غیر از
بله عرض کنم، همونطور که میدونید مسئله این نظام وظیفه هم از مسائلی است که زیر نظر همکاران خوبی من انجام میشه دا. خب با بردنی جوانان به سربازی اونا باعث میشن که در آینده بر مشکلات و افسردگی ها غلبه کنن.
یعنی اینی که شما ملت کشون برمیداری میبریم سربازی باعث میشه اونا افسرده نشن؟
بله دقیقا همینیست که شما میگین. بله
من میشه یه خواهشی از شما بکنم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
میگم اگه مردم نخوان شما افسردگیشونو برطرف کنین چیکار باید بکنن؟
خب ما وظیفمون است، نمیتونیم از وظایف قانونیمون شونه خالی کنیم.
بیخیالی، هر چیز ضد حال به ملت میزنین تازه میگین افسردگیشون هم برطرف میکنین. بله با تشکر از جناب سرهنگ، تا شب دیگر و سرهنگی دیگر، خدا نگهدار. سلام با خب یه کلام بگو، مسئله افسردگی به ما ربط نداره، راحت بکن دیگه. این چرت و پرتا چیه تحویل ما میدی آخه؟
بله بنده چرت و پرت میگم، خجالت بکش شما. حالا که اینجوری است الان یادم افتاد این مدرک نظام وظیفه شما رو من تا حالا چک نکردم، رفتی عوض کردی شما یا نه؟ بده ببینم.
دلت خوشه بی خیال.
میگم مدارک بده، من میخوام به عنوان ماموری قانون چکش کنم. بده ببینم
بی خیال واسه همه. آره واسه ما آره سر بی خیال. خودت چطوری خوبه؟
میگم کارت نظام وظیفه تو همین الان بده من چک کنم، مجبورم نکن به زور متوسل بشم.
چه آدمی با سر همین؟ من 100 سال پیش رفتم خدمت، اگه ادامه داده بودم الان سردار بودم. بابا بیا
ببینم
کارت. بیا
این چه کارتی است؟ این چرا تیکه پاره؟ عکسش هم که مال شما نیست.
آهنگ ببین، من میدونم این سابقه ای من در نظام باعث برانگیختن حس حسادت در تو میشه، اما باید باش کنار بیای.
من نمیگم این کارت اعتبار ندارد، من از سر بنده قلابیه. کارت دیگه این نداری همینه.
آهنگ ببین، بی اعتبار کردن دیگران کار درستی نیست. آهنگ
بزن من اجازه... دست بند رو در بیارم بزنم به شما. این کارت جعلیه، شما به علت جعلی مدرک دولتی.
آره تو دست بند رو در بیاری، من یه دقیقه برم برمیگردم. الان
آقای عزیز کجا میری؟
دستشویی میام الان.
ایست به نامی قانون، من به شما دستور ایست میدم وگرنه مجبورم شلیل کنم.
آقای دست به ها بدیگی میدم برمیگرد.
چی چی گفتم ایست وگرنه شلیل میکنم آقا جون. باز عزیز آقا جون ایست.
اما اصولا خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همه ما ایرانی ها یا شاعریم یا فکر میکنیم شاعریم، یا دیگه حداقلش اینه که شعرهای شاعرهای دیگر رو میخونیم، هی ازشون تو حرفامون استفاده میکنیم.
با اومدن فیسبوک و توییتر و کلن این اینجور فضاهای مجازی هم که دیگه ما برای انتشار اشعار خودمون نیازی به ناشر و چاپخونه و اینا نداریم، که راحت میتونیم شعرامون رو بگیم و بذاریم روی این فضاها، فیسبوک و این ور اون ور. حالا مسئله اینه که اصلا شعر که شاد نمیشه که. کی گفته شعر شاد؟ شعر باید حتما یه دلشکستگی، آه سوزناکی، غم فراخناکی، چیزی توش باشه تا شعر بشه لایک بگیره. به همین دلیل هم هست که شما خیلی راحت میتونید مظاهر افسردگی ایرانی رو توی اشعار تولید شده در فضای مجازی فارسی ببینی و اگه پاداد و مسافر خورد اصلا افسردن بشی به راحتی. حالا دیگه بستگی داره به موضوع افسردگی شاعر دیگه. حالا یکی دوست پسرش پیچوندتش، یکی دوست دخترش تحویلش نمیگیره، اون یکی داره چه میدونم واسه بچهای گرسنه فلان کشور شعر میگه، یکی دیگه هم کلا شعر میگه تا شما رو افسرده کنه. موضوعش که خیلی اهمیت خاصی نداره. حالا اصلا فیسبوک گردی و توییتر چرخی خودش یک مسئله افسردگی آوره. اگه بخوای میگید نه، همین الان آقا برو یه دور بزن توش ببینیم چی کاسب میشی. شما برو همین الان ببین، برو بگرد نگاه کن به ما خبر بده. هستن که تو عالم مجازی سعی میکنن شما رو افسرده کنن، منتها افسردگیشون با گارانتیه. یعنی شما پست این عزیزان، این استاتوس این عزیزان رو ببینید، ردخور نداره که از عالم آدم دلخور و ناامید بشید. حالا دیگه شانس بیارید دیگه، چی بخوره به تورتون دیگه. دیگه مثلا عکس سربریدن یک سرباز توسط داعش، یا تصویر له شدن یک کودک زیر چرخ کامیون، یا چه می‌دونم پرندگانی که در سرمای زمستان یخ زدن و از گرسنگی مردن. دیگه در نهایت هم چیز افسرده ساز دندونگیری پیدا نکردن، یه عکس از قیافه غمبار له و لورده خودشون می‌ذارن تا شما حتما حالتون بد بشه با دیدنش. خلاصه اگه از این دوستا دارید، ببینید من یه حرفی میخوامم، دو تا راه بیشتر جلو پاتون نیست، دو تا. یا شما بعد از فضای مجازی از اون فیسبوک هر چیزی از فرار کنید برید، یا همچون دکمه آنفرند لعنتی رو بزنم خودت رو هرچی هم رو روانده نفس راحت بکشه دیگه. ها من اینم بگم یادم نره، موقع کامنت گذاشتن، کامنت وقتی میخوای بذاری برای آدمایی که تو فیسبوک به صورت تخصصی فقط دپ پراکنی میکنن، باید حواستون باشه که جو مجلسشون رو خراب نکنی. ببین این خیلی مسئله مهمه. مثلا نخوای روحیه بدی به طرف، نمیدونم فضا رو بخوای به سمت شادی برگردونی از این مسخره بازی ها، چون میدونی که افسردگی از نظر اینا فضیلته. یعنی کوچکترین تلاش برای شاد کردن صاحب اون صفحه زیر یک پست پرسوز و گداز معادل اینه که بخوای تو مجلس روزه مثلا بندری پخش کنی. این دقیقا معادل همینه.
آقا جوری بلاک میشی، جوری بلاک میشی نفهمی از کجا خوردی. بهترین کار اینه وقتی که به استاتوس های اینجوری برمیخورین یه دونه لایک بزنین، مثل مجلس ختم خیلی مؤدب برین اون زیر اون پایین با یه اسمایلی صورتک غمگین بشینین. به خدا بهترین کار. اما راجع به فیسبوک گفتیم دقایقی پیش، راجع به فیسبوک و بحث افسردگی و اینا، بجز فیسبوک بازار افسرده نمایی در سایر شبکه‌های اجتماعی دیگه هم خب نسبتاً داغه. مثلا توی توییتر خب البته کمتر این امر رواج داره، چرا که اونجا از اول به دلایل نامعلومی نمیدونیم چرا تبدیل شده به تاپ پاتوق همچه بچه با حالا و آدم زیادی جدی ها و اینا، کلا اونجا همه یه مدل دیگن دیگه. حالا بماند بعدن، حالا میریم سر وقت تیپ شناسیشون کلی برای بچه توییتری رو کلا یه حالی بهشون میدیم. ولی این یه چیزی میخوام بگم، جالبه بدونین خیلی از چیزایی که ما به عنوان جوک و اسمس امروز دست به دست میکنیم و میخندیم بهشون در اصل از خط تولید توییتر بیرون اومدن، یعنی کارخونه اصلیش اونجا بوده. اما فکر نکنین اونجا ملت مثلا فاز دپو اینا بر نمیدارن ها، نه خیر، اونجا هم افسرده حال زیاد داره، منتها کسی تحویلشون نمیگیره، بعد بختو مشتری ندارن. بله ما توی اینستاگرام کاربرایی هستن با متد فسرده عکاسی میکنن. این عکاسی متد فسرده با عکاسی متد فشرده فرق میکنه، این فسرده است، یعنی اینا فقط میرن سراغ سوژه های تلخ و تاریک و زهرماری و اینا، مثلا چه میدونم روی عکس ماهی گندیده دو هفته زیر آفتاب مونده مثلا تیت میزنن این روزها یه من، مثلا با لنز ماکرو و مثلا روی فضله کلاغ زوم میکنن تیت میزنن آن کلاغی که پرید از فراز سر ما. کلن عکاسی فسرده، متد فسرده، یا توش ماهی داره یا کلاغ داره یا زمین قاچ قاچ داره یا برگ پاییزی داره یا افق داره یا غروب داره، توی مایه هاست دیگه، خودتون وارد این که. آقا جدیدن یه تریپ جدید اومده تو اینستاگرام، تریپ دختر عنکبوتی سیاه پوش، حالا ما همجوری اسمشو گذاشتیم. این یه سری مانکن‌های خانم استخونی، البته کچل هم هستن، لباس سر تا سری مشکی میپوشن. بعد این مدل عکاسی خیلی مود شده جدید تو اینستاگرام دیگه، اونایی که در سطح حرفه‌ای عکاسی متد فسرده میکنن اینا مانکن دارن بر خودشون. معمولا این مانکن ها رو همجوری میارن دائما با خودشون از این لوکیشن به یک لوکیشن دیگه میبرن، یه جا درازش میکنن مثل کرم وسط گل و لای همجوری غلط بزنه، یه جا مثل مارمولک در بار رفتن از دیوار مثلا ترک خورده ازش عکس میگیرن، گاهی هم مثلا باید بره تو حوضی برکه ای چیزی فقط نوک دماغ یا مثلا یکی از لنگاش بیرون باشه. خلاصه میدونی این ترکیب این متد فسرده و هنر عکاسی جدیدن این شکلی هم شده دیگه، هنرمنده عکسای اینجوری رو هم تو اینستاگرام در معرض تماشا میذارن، الحق هم که استقبال میشه، هزار هزار لایک میگیرن ها، هزار هزار باری کلا. متد فسرده
خانه براندازی یا یک تنه میتازی، با دل بیچاره ما از چه نمیسازی، حال پریشان مرا بره یر ای سرم، دشمن جانم تو و عاشق زارت منم، به خدا دل ما شده مشکل ما، دردش تو و درمانگر دیوان توی تو، جانی و جانمی هستی و پنهانی، دل برونی تو زمن که سامان توی، من ز خزان دل زده ام که بهارا توی،
اما یادتون هست پارسال همین موقع خبر تجاوز یک ناظم مدرسه به چند تا دانش آموز 8 تا 11 ساله توی تهران خیلی سر و صدا کرد، یادتونه؟ همون موقع دبیر مرجع ملی حقوق کودک که خودش از مقامات دادگستری ایران هم بود در مورد این تجاوزا گفت که تعرض به زور نبوده و گرایشات دو طرفه ای وجود داشت. یعنی تصور کنید بچه 8 ساله به ناظم مدرسه شون گرایش داشته، مثلا چه بسا 4 5 تایی این ناظم بنده خدا رو یه گوشه گیر انداخته بودن، گفته بودن به ما تجاوز کن. خلاص اون زمان این خبر و اظهار نظر بعدش خیلی سر صدا کرد، خیلی رفت روی اعصاب مردم، تا اینکه دیروز بالاخره حکم اون ناظم متجاوز اعلام شد، 2 سال محرومیت از مشاغل آموزشی و تربیتی و 2 سال تبعید همراه با 100 ضرب شلاق.
یعنی یه حکم خیلی سبک برای آقای ناظم متجاوز. از اونجا که تا امروز حکومت ایران در مورد جرایم جنسی همیشه خون جلوی چشمش رو میگرفته و گرایش دو طرفه و یه طرفه و این چیزا حالیش نبوده، این سوال به وجود میاد که دوم این آقای ناظم به کجا وصل بوده که نه تنها یه روز زندان براش نبریدن که بعد از 2 سال تبعید هم میتونن ایشون برگردن به سر شغل و کار سابقشون که سر و کله زدن با همون بچه هاست. توی حکومتی که یه دختر هنرمند به اسم آتنا فرقدانی به جرم کشیدن نقاشی و اعتراض به شرایط موجود بعد 14 سال بره زندان و تمام جوونی خودشو پشت میله ها بگذرونه، توی حکومتی که فعال فیسبوکیش به جرم اشتراک گذاری یه جوک و ساختن چند تا صفحه 11 سال باید توی زندان بمونه، توی حکومتی که روزنامه نگارش حکم ممنوعیت مادام العمری از حرفه روزنامه نگاری داره، توی حکومتی که صدها انسان عاقل و بالغ تحت عنوان همجنسگرایی و رابطه نامشروع اعدام شدن و برای تخفیف حکمشون از واژه گرایش دو طرفه استفاده نشده، حالا این آقای ناظم که اسم تجاوزش به بچه های 8 تا 11 ساله گرایش دو طرفه است، تا چند وقت دیگه قراره برگرده سر شغل و کار سابقش. تبریک میگیم آقای ناظم. شبتون خوش.